بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه فرهنگ، استاد موسوی، 8 اردیبهشت 1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و جعلنا من خیر امانه و امصاره و المستشهدین بین یده. در دسته‌بندی روایات مربوط به ساخت مشاهد مشرفه دو دسته روایت عرض شد داریم. یه دسته روایاتی که ناهی از ساختن و عام هم هستن، روایات عامی که هر نوع برجسته ساختن قبر رو نفی میکنن، هر نوع خواندن نماز در مکان دفن هر فردی رو علل اطلاق. یه سری روایاتی بود که به نحوی تخصیص میزد اولی رو، تسویه رو میگفت نه، تسویه 4 انگشت بالاتر اشکالی نداره. روایت دیگه هم داشتیم که دقیقا همین رو برای اهل بیت ثابت میکرد. خوندیم اون روایت رو که حضرت 4 انگشت قبر پدر بزرگوارشون رو آوردن بالا در همین حد. یعنی دوباره اون رو باید تأکید میکنه که فرقی وجود نداره. روایات دیگه هم هست این وسط که داره بر زیارت قبور اهل بیت تأکید میکنه. از اون وردی هم روایاتی داریم داله بر زیارت قبور مؤمنین علی الاطلاق. پس بنابراین تا اینجا بخوایم جمع بندی بکنیم، ما یک زیارت قبور داریم. اصل زیارت قبور مورد تأکیده، جزء مستحباته، اصلا بخشی از سبک زندگی اسلامیه. هم قبور مؤمنی با تأکید بیشتر قبور اهل بیت علیهم السلام و نبی اکرم. و انبیا و اولیا و صالحین و میاد دیگه از نقطه بالای مورد اهتمام میاد تا پایین تر. این جزی از زیست مؤمنان است، اساسا تأکید بسیار بالایی بر این شده. اما ساخت بنا، چه مسجد چه غیر مسجد، این محل اختلافه از نظر روایی، نه از نظر فتوایی. از نظر فتوایی در حال حاضر همه چی میدونن؟ نه فقط جایز میدونن، بلکه جزء نه فقط جایز و یا مستحب مؤکد میدونن، بلکه یک تقدس و یک حرمت ویژه براش قائلن. یعنی اگه کسی بیاد اون گنبد رو خراب بکنه طبیعتا اهانت کرده، مصداق اهانته. کی این کارو میکنه؟ دشمن اهل بیت. خب
همه قائلن،
در حال حاضر بین فقهای شیعه نیا کنید کلن این حالت شبه اجماع، نگفتم اجماع، نمیتونم بگم اجماع، بعد از تخریب قبور ائمه بقیع پدید اومد که اونجا دیگه تقریبا قاطبه. تا قبل از اون کسی از این کارا نکرده بود، حالا کسی شاید حرفش رو میزد تصویری نداشته، یه دفعه یکی میاد به این عمل میکنه. اینقدر حرفشو میزنی، فقط زدن حرف که نیست، موقع حرف زدن هزینه نداره، حرفو میزنی ولی فتوا رو میدی. ولی یه گده اومدن عمل کردن، قشنگ قبور رو با خاک رسیدن که به قبر پیامبر اکرم دعوا شد، خواستن اون گنبد خضرا رو بزنن و خراب بکنن، بالاخره دعوا شد و نذاشتن. اون بالاخره اون آخرین مرحله رو نتونستن به اجرا در بیارن. آره دیگه، از بر اساس همین روایات، بر اساس همین روایاتی که خدا لعنت کنه یهود رو، قبور انبیایشون رو چیکار کردن؟ مسجد قرار دادن. امر رسول الله علی که علی علیه السلام رو امر کرد به چی؟ هدم قبور و هدم و تسبیح قبور. خب قبه رو بحث کردیم، چیز جدیدی گفتم اگه داریم بیاریم.
آره، یه دونه توی من لایحظه
بیاریم، آدرس بگیم. الان پس نکته اصلی اینه سر زیارت بحثی نداریم، یعنی مشکل ما الان تو اون لایه دعوای وهابیا و سلفیا با توسل به غیر خداوند متعال رفتن به سمت زیارت و قبور با این، تو اینا ما اختلاف داریم به وضوح، ادله واضحه واضحه، نه فقط قبور اهل بیت هم بلکه قبور مؤمنین، و حالا توسل اینا هم الان محل بحث نیست که وقت تو دل همینا در میاد. ما الان مسئله اون چیه؟ مسئله اون ساخت بناس.
خب کنارش هم باشه بازم میگیم مثلا ما مثلا مسجد گوهرشاهی کنار مثلا
مقبره امام رضا داخلش، نه دیگه اون نمیشه دیگه، اون یه بناییه حالا الان توسعه پیدا کرده به کل شما میگین حرام، قبلا یه مکانی بود که محل دفن حضرت بود، یه مسجد هم کناره، الا ماشاءالله همین الان مسجد کنار حرمه، حرم رو توسعه بدن این مسجد میفته داخل حرم، مسجد اعظم قبلا داخل حرم نبود، مسجد اعظم بیرون حرم حضرت معصوم، الان دیگه حرم حضرت معصوم انقدر توسعه پیدا کرده صحنه حرم حضرت معصوم دربر گرفته مسجد اعظم. خب ما تو قبه چه روایتی داشتیم؟ دو روایت بود که مربوط به امام حسین علیه السلام بود، یکی اون متنی که منسوب بود به حضرت ولیعصر سند نداشت، زیارت السلام علی صاحب قبت اسلامیه یا السلام علی من استجابت تحت قبت براشد. یه روایت دیگه هم داشتیم که چی بود؟ روایت ابن عباس بود تو طرق اهل سنت، اومد افتاد تو خط قلوب، بعدن از خط قلوب اومد یکی از شخصیت های معتبر قوم یعنی ابن قلوب قبولش کرد و بعد از اون هم مورد اعتماد بعضی از اصحاب قرار گرفت، نه تو کتب اصلیشون که تو کتب فرعی زیارات و غیر زیارات. خب حالا روایت قبه اگر داریم بسم الله بفهم.
من لا یحضر جلد دو صفحه 61 زیارتنامه امام کاظم علیه السلام میاره.
قبه
جلد دو صفحه 601 این زیارت سر زیارتنامه کاظمه میاره سنجبیری. بعد آخر اون زیارتنامه که میشه صفحه 602 602 صفحه 602 بعد میگه قم صل في القبة التي فيها محمد ابن علی علیه السلام اربع رکعات به تسلیم تن عند رأس رکعتین به زیارت موسی علیه السلام و رکعتین به زیارت محمد ابن علی علیه السلام. تو نکتهش اینه که آخرش سند رو اساس چیز نکرده، یعنی از
در مورد زیارت الان دوباره تو باب زیارته، یه مسئله اصلی اینه
آخه دیگه سند قبه نام برده
بسازیم. آره ولی نمیخواه قبه بسازیم، ولی گفته آقا قبه وجود داره بنای بوده که این بنا کی ساخته، بعد زیر اون قبه بخونید نماز. دلالت شبیه دلالت همون روایت الاستجابت تحت قبته، میری اونجا تحت قبه شروع میکنه به نماز خوندن، بعد آخرش هم میگه لا تصل عند رأس موسی علیه السلام فإنه یقابلک قبور قریش، قبور قریش و قبله قرار نده. و یعنی حضرت رو کجا دفن کرده بودن؟ و الان هم شما بالاتر حضرت الان باب القبله کجاست توی مسجد شریف آقا موسی بن جعفر؟ معمولا نماز جمعه و نمازا تو همون سهم خونده میشه دیگه، اون دقیقا تو همون نقطه قبرستان قریشه. سهم رو برعکس ساختن، اون سهمی که الان پشت مسجد شریف آقا موسیم جعفر از اون بردارن حنم رو توسعه میدن الان، ولی اون توسعه قبلی که صحن ساخته شده، صحن سمت باب القبله، همین جایی که نقد شده که مقابلت قبور قریش نباشه. اگه لذا این تأکیدی که میکنه تحت قبه سلف القبه، این داره اون لا تسله رو معنا میکنه تا حدی. میخواد بگه از اینجا جلوتر نرو، نگاه کنین روایت، نگاه کنین محمد ابن علی علیه السلام القبات التي فيها محمد ابن علی علیه السلام اربع رکعات به تسلیمتین عند رأسه، خب رکعتین لزیارت موسی علیه السلام، رکعتین لزیارت محمد ابن علی. خب عند میگه عند رأس کی؟ آقا امام محمد ابن علی، یعنی چی؟ آقا امام جواب اونجا بخون. میگه ان در از حضرت موسی بن جعفر چی؟ نخون. چرا؟ و انه یا قابل که قبور قریش، یعنی میخواد یه محدودیت هایی رو برسونه روبروت قبور قریش واقع نشه، که انه اون روبرو واقع شدنه برای اون حساسیتی که داشتیم روبروت قبوری واقع بشن، یا اون قبور حداقل اون قبور واقع نشن.
گفتم
گفتن که اون طرف نه کنن که این طرف اثبات رو. خب ما الان روایت، خب این هم روایت خوبی بود، یعنی به نحوی نشون میداد ما حساسیت منفی ضد قبه نداریم، اینو میشه اثبات کرد حساسیت منفی، ولی حساسیت مثبت هم
حساسیت منفی جناب صدوق داره، یعنی چند نفر انگار دارن تو موقعی که منو بین مثلا علما فقهای شیعه مجموعشون
تمام
حساسیت نبوده، چون
تو
چند تا سند دیگه
دوره. خب نه خود جناب صدوق و بعد اون نظر دیگه شو هم ببینید دیگه، که میگه آقا خدا لعنت کنه یهودو که چیکار کردن، قبور انبیایشون رو مسجد کردن. اون جایی که میخواد اون بحث رو مطرح کنه با این تیتر میاد، اینجا بحث زیارته. حالا تو بحث زیارت دوباره داره بحث قبر رو مطرح میکنه و بحث بنا رو قبه رو مطرح میکنه، اینجا داره حساسیت منفی نشون میده. نه پس چجوری باید جمع بکنیم بین اون نقطه‌ای که اونجا گفتم و این نقطه؟ میگه اینو که ما نساختیم اینا ساختن. خب روایت دیگه در مورد قبه بقعه، جلسه قبل دوستان میگفتم حجم روایت زیادی هست تو این موضوع، تو این موضوع خب هر کی روایت بده که درست یا دیگه اصول کافی طبع اسلامیه دیاره
بله اون برمی که ثم مقام حول و شاید قبل رسول الله ادامه میده تا
حدیث چندون؟
حدیث سه بونزو
بله
احمد ابن مهران رفع و احمد ابن عدیس محمد ابن عبدال جلال شعبانه قال حدثنی علی قاسم ابن محمد ابن رازی قال حدثن علی ابن محمد المزانی عن ابی عبدالله حسین ابن علی علیه السلام قال لما قبلت فاطمت علیه السلام دفنها امیر المؤمنین سر وقف على موضع قبلها ثم قام فحول وجهه الى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله اني والسلام عليك على ابنتك رزائلتك والبائعه في الثرى ببقعتك.
Yeah.
واحد.
از اینا روشن میشه که یک سنت رایجی بوده قبه ساخت و اگر دین میخواست
این قبه نیست، این بقعه است. بقعه
اگر میخواست مخالفت کنید دین، یه مخالفت شدیدی لازم بوده. هم چه سنتش
بقعه یعنی چی؟ اول از همه بقعه
به تکه زمین،
بقعه به اون بخشی از زمین، قطعه از زمین میگن که حالا اون قطعه از زمین چه ویژگی داره؟ بقعه تو من بقاء الجنه یعنی چی؟ یه قطعه از زمین بهش
نورانی
فرزان
به خون
اصلاح
شده از اون
باب قطعه زمینشه. پس بنابراین بقعه دلالت بر ساختمان الزاماً نداره. اصلا کلا داله بر ساختمان، معناش ساختمان نیست. المعانی رو بیارین دوستان اگه میخوان. البقعه القطعه من الارض تتمیزها مما حولها. حالا تتمیزها مما حولها به چیه؟ مثلا میگه این بقعه از بقای جنت، چرا؟ چون قبر امام حسین داخلشه. این زمینی که توش این مقبره هست، اون زمینی که درش این شخصیت حضور داره و از اینجور ویژگی ها باید متمایز باشه. بعضی ها اصلا کلان یه معنای دیگه ای که زده البقعت و قطعه من اللون تخالف و ما حوله ها، یعنی رنگش فرق میکنه با اطرافش، برجستگی داره اون منطقه. شما میگه آقای برجستگی، خب برمیگرده به همین که این منطقه برجستگیش به این گنبد طلاییه، به این ساختمون متفاوته، برجسته است. تو شهرم نگاه میکنی این ساختمون برجسته است. یا کنید این باعث میشه خیلی از کسایی که نگاه معماری اسلامی دارن میگن آقا یه شهر اسلامی بسازی باید از همون اول این مرکز شهر قبور اهل بیت باشن، قشنگ معلوم باشه، یه گنبد کاملا واضح و نورانی با گلدسته های کاملا طلایی و بلند از بیرون شهر کاملا واضح باشه. به شهر حیزن اهل سنت روی مسجد همین حرفا میزنن، مخصوصا ترکای عثمانی. خب میگن وارد شهر که میشی باید قشنگ دیده بشه این مناره ها. مناره ها که بزنه بالا مخصوصا دو تا چیز روش حساسن، یک مناره، دو اذان. میگه موقع اذان که شد کار ندارم توی شهر، همه در حال روزخوری هم واقعا همینطوری هم. خب همه در حال روزخوری هم، ولی صدای از اون چی؟ همه شهر پیچیده. یعنی شما یه نقطه شهر نباید پیدا بکنی که صدای دو تا اذان دو تا مسجد نیاد، بلنگاه با ولوم و بالا مناره هم قشنگ دیده میشه، یا معلوم بشه این شهر شهر اسلامیه. سمو نه اونجا هم همطور از اون زنده، ولی پشت بلند بود. چرا؟ چون باید صدا همه جا چی؟ بپیچه. بله روایات ما چیز دیگه میگه، روایات ما میگه موقع از اون کشو چیکار باید بکنی؟
همه
تو خیابون چیا کن؟
از اون
بکن. یعنی چی؟ یعنی فرهنگ عمومی اجتماعی باید بکنی، نه اینکه یه از اون رو بگه یه عده دیگه بگه چقدر الان این فرهنگ جدیه؟ خجالت میکشن. ما تو محله قدیمی که زندگی میکردیم، من بچگی تو محله بودم، یکی محله های قدیمی مشهد بود، یه مسجد بود وسط بازاری های اون راسته، میومدن بیرون دو نفر بازاری بودن، اصلا اینا معذنه کوچه بودن، خیابون بودن، حالا می اومدن بیرون و شروع میکنن به از اون گفتن. یادم روز وفات این بنده خدایی که مؤذن توی کوچه بود نه مؤذن داخله، یعنی می اومد بیرون از اونو میگفت. بعد وقتی این بنده خدا بود یکی از مغازدارای دیگه می اومد بیرون از اونو میگفت. بعد این بنده خدا فوت کرد، از اون محله جمعیت وسیعی جنازه این بنده خدا رو تا حرم پیاده بردن. تو ماه رمضان هم بود فوت کرد بنده خدا، سحر ماه رمضان. اعتقاد داشتن ها. بعد این فرهنگ عمومی رو میسازه یا نمیسازه؟ یا کنید دوستان، من دارم در مورد دو مدل ایجاد فرهنگ صحبت میکنم. یه مدلی که میخواد با مناره بلند، با گنبد طلایی، با تحکم این اقتدار ظاهری عظمت اسلام رو نشون بده، یه مدل دیگه ای که میخواد با قدرت مردم نشون بده. این دوتا مدل هست یا نه؟ تفاوت بنی امیه و بنی العباس با مذهب اهل بیت چیه؟ این نکته هستیه. یعنی ما تو اون بحث مسجد دنبال چی بودیم؟ یه سوال اساسی باید جواب بدیم اینه، آیا مسجد مرکز زیست اسلامی هست یا نه؟ قطعا هست. اصلا کلن ما اصلا عمدن از مسجد شروع کردیم. و اگه مسجد مرکز خودش از دست بده، هر جای دیگری که مرکز بذاری، حتی مدرسه رو مرکز بذار، بله خانه هم مرکزه، اما مسجد المرعه بیت هم مسجد المرعه مسجد دیگه، مسجد المرعه خود هم مسجد. خانومان هم خانومان مسجدشون اون محل اصلی تمرکز حرکت عبادی اجتماعیشون تو خونه است. نه که مسجد نیان، همین توضیحات هم داریم. یعنی شما دو تا هسته داری، یه هسته خانه بیت، یه هسته مسجد. حالا مسجد اما اصلا داریم میگه یه مسجد محله هست، جامع هست و مشاهد مشرفه. این تز نهایی ماست. خب مشاهد مشرفه زیر چی هست؟ فی بیوت ادن الله ان ترفع بیوت گرفی هست و اینا هم اینا مثلا مسجد دیگه. اما سوال اینه بنا الان چقدر محوریت داره توی ادبیات ما؟ بنا و این تقدس ویژه‌ای که به ساخت بناء دارای جلال و شکوه و عظمت و غیره میخوام بدیم، اهتمام به این امر رو باید در بیارم. خب به ساختن باید اهتمام ویژه‌ای بهش داشته باشیم، نداریم. بخ ام الان مشکلش این شد که هیچ دلالتی پیدا نکرد. کسی بقعه چیز دیگه میتونه بگه در موردش؟
خود گنبد و اینا یه بچهشون زیبایی و شکوه و اینا بود، یه بچهش هم حالا تو مقطع معماری اسلامی بود کار کرده پخش صدا و اونه که مثلا توی مثلا اسم آمیر دیم من میگید بومر صدا میاد یه جایی میشینه صدا بازه همه میپیچه و اینا. یه عده از این معماری اسلامی ها اینش چیز
خب این که اسلامی نبوده، این که اصلا توی سنت مسیح هم مثلا شما اینا میان زیر این وسط این گنبد اون چیزو پیانو رو هم میذارن میزنه دیگه قشنگ صدا بازی.
خب اونا دارم یعنی انگیزه ایه واسه هر تونی که حتی مثلا دنبال شکوه و این چیزا به واسطه این گنبد نیست، یا همین که بالاخره امت اسلامی رو جمع میکنیم بعد از اینجا صحبت میکنیم و اون موقع هم که بلنگو اینا نبوده یه انگیزه ای بوده که مثلا خطاب هات چیز بشه.
عمدت هم صدای اذان که میرسه معمولا، بعدش هم میگفتن دیگه، ده نفر آدم میگفته این از اون میگفته، نفر بعدی میگفته، نفر بعدی میگفته تا صدا برسه. اما سوال اینه آیا واقعا اون موقعی که این میخواست پدید بیاد مسئله اصلی که ساخت گنبد جدی میشه، این سوال باید تو سنت و تراث پرسید، این بوده که یه امام جمعه ای بوده؟ چون جماعت معمولا انقدر جمعیت نمیاد، یه امام جمعه ای بوده تو این جامعه میخواست نماز بخونه، صدای خطبهش به آخر مسجد نمی رسیده، گنبد رو ساختن که به آخر مسجد برسه. خیلی بده، یعنی شواهد اثبات جمع نمیشه روی این. بله گنبد واقعا یکی از ویژگی هاش اینه که صدا رو منتشر کنه، ولی شما همینقدر که فرش بندازی کف اون هر مسجد امام میگه آه بله اینجا صدا میپیچه و میاد، نه آقا فرش بنداز بعد ببین صدا همطوری که الان، چون فرشا رو برداشتن تبدیل شده به یک موزه، فرش بنداز اگه صدا پیچی فرش صدا رو میگیره و فرش هم بنداز. نمیدونم، نمیتونم من بپذیرم به عنوان یه دلیل. شاهد تاریخی هم اینو ثابت نمیکنه. شاهد تاریخی میگه آقا رفتن توی روم، یعنی هم منطقه سوریه و شامات و کنونی، دیدن که مسیحی‌ها گنبد دارن، گلدسته دارن، اومدن همونو چیکار کردن، آوردن تو جهان اسلام. عباسی‌ها می‌خواستن کم نیارن مقابل اونا، اومدن یه بنایی رو ساختن. بعد از عباسی‌ها خب طبیعتاً غزنوی‌ها و سلجوقی‌ها و اینا، مخصوصا سلاجقه دیگه، یه بنای خاصی با استفاده از مدل ایرانی هم شروع کردن آجری و اینا ساختن. بعد جالب اینجا که سلجوقی بلند شدن رفتن توی، اول میان تو بورسا شروع می‌کنن به مسجد همین مدلی سلجوقی ساختن ایرانی، بعدش دیگه میرن اونجا همون بناهای رومی رو دوباره بازسازی میکنن با یه منطقی. یعنی جالب میشه که توی خود شهر بورسا قبل از اینکه وارد استانبول بشن، خب بورسا این ور بوده دیگه، میبینی هر دو مدل مسجد هست، هم مسجد مدل سلجوقی داخل ایران که با خشت و با همون مدل مناره و گنبد، هم مدل عثمانی که وارد دوره دومشون میشه. یعنی کنه اینا با یه فرهنگی اومده بودن، می‌خواستن با این فرهنگ آجری، کنه این با آجر بسازیم، این مدلی بسازیم، این میشه اسلامی. با این مدل فرهنگ بعد یه مدتی گفتن خب چه اشکال، ما اینجا رو گرفتیم دیگه، خلاص اصلا کلا همون علی صوفیه‌ای که بزرگترین کلیسای مسیحی جهانه، این دیگه شده مسجد، خلاص بقیه مسجد رو هم اینجوری می‌سازیم. نمیتونه شاهد باشه، یعنی مجد و عظمت و جلال و شکوه ظاهری واقعا به عبارت فرهنگ عملی اینو آورد توی جهان اسلام، این مجد و عظمت و شکوه و جلال ظاهری رو فرهنگ عملی آورد و بعد تو فرهنگ عباسی مورد پذیرش قرار گرفت، با اینکه عباسی هم خواستن قیام بکنن. سوال اینه فرهنگ علوی هم همینه؟ فرهنگ صفوی همینه؟ فرهنگ علوی هم همینه؟ شما چه مدلی میخواید یه حرکت بزرگ انجام بدید؟ شکوه و جلال و عظمت ظاهری چقدر مهمه؟ نمایش چقدر برای مهمه؟ نمایش اینا مثلا
نمایش
خاموش صرفا
کار که میگه
مشکل
نداره. مثلا گنبد های یزد مثلا برای هوای خنک و فلان، حالای گنبد بزرگ تکایلی
میگه مردم خونه هاشون اینجوری میسازن، مسجد هم همونطوری میسازن. تازه پیغمبر اکرم اونجا نشون داد که آقا خونهاتون هر جور می‌سازید مسجد بعد چی باشه؟ ساده‌تر باشه. خونهاتون همه‌شون سقفش گلیه، مسجد سقفش چی؟ حد اکثر حضرت اجازه دادین نخلا رو بندازین سایه بیفته. اونم نه همه مسجد. عجیبم هستا، یعنی بینی و بنالا ما بجای پیغمبر بودیم می‌گفتیم آقا مسجد رو خنک‌تر کن، مردم کیف کنن وقتی میاد. الان این جمله رو ما تکرار نمی‌کنیم. مسجد شیک بساز، طرف بیاد لذت ببره از حضور تو مسجد. یعنی ما با توسعه امکانات رفاهی مسجد میخوایم مردم جذب مسجد کنیم. نمیخوام بگم امکانات رفاهی نباید بیاریم تو مسجد ها. ما الان سوالمون اینه منطق پیامبر اکرم برای اینی که مسجد مرکز قرار بگیره چی بود؟ معضل ما برای اینی که امروز مسجد مرکزی چیه؟ مسجد ها شیک‌تر کنیم، ترتمیزتر کنیم، امکانات رو پایش ببریم بالا، تغییر مشکل حل میشه. اصل
نیست، ولی ما
داریم
یه افراط رو میگیم، یعنی میگیم که کلن همه چی رو حذف کن قشنگ بریم.
من میگم پیغمبر اکرم چرا اونجا این کار کرد؟ چرا اجازه نمیده؟ افراط رو من نکردم، پیغمبر کرده.
نه
خجالت نکشیم بگیم.
نه آقا نه
باید نه میگم غیر ژورنالیستی شما برخورد کنید، شما به جای پیغمبر اکرم، همون عقلی که من سوالم در مورد اون عقلی که پیغمبر داشت، خونه های همشون سقفشون چیه؟ گلیه، سقف گلی هم حرارت رو جلوشون میگیره دیگه، بیشتر میگیره. چرا اجازه نمیده سقف مسجد نبی؟ مسجد نبی نمیتونه
قبول کنه، فقط که این دست روایت ممکنه از اون دست روایت باشه که
نشه یه بار اینا رو رفتیم تا تهش نیا کنیم. الان دوباره داریم برمیگردیم به بحث قبلی، برمیگردیم به بحث قبلی روایت
اون توی افراطش
میگم. نه الان سوال دقیقا اینه مرز افراط و تفریط کجاست؟ رفتار پیامبر اکرم در ساخت مسجد، الان شما نگاه کنین، رفتین شدین رهبر یک جریان اجتماعی، مرکزی رو میخوای برای این جریان بنا بکنی، رفتین نشون دادی گفتی این زمین، خب بعد اینجا رو میخواستی برای سقف بزنی، بعد تاکید میکنه میگه عریش که عریشه موسی، بابا خب خونه های خودمون سقف داره، تو برای چی اینقدر عریش داری روش تاکید میکنی؟ نخلا رو میندازن ازت میخوام خب حالا دیگه نخلا رو انداختین باشه اشکال نداره همش سرشو نپوشینین فقط دوباره تاکید بکنم یعنی چی من میگم اینو باید بفهمیم بالاخره یه رفتار رو پیغمبر داره میکنه عبور نکنیم به راحتی چشممون رو نبندیم به راحتی چون الان یه چیز دیگه است خب حالا اون رفتار پیغمبر یه کاریش باید بکنیم نه یه هیچ کاریش نمیتونیم بکنیم خوب بهش دقت کن ببین چی ازش میفهمی یک رمزی داره که اون رمز رو اگه نبینی بعداً دچار انحراف میشی اما این که بگیم آقا جون حالا هر چی مسجده که توش مثلا وسایل گرمایشی و سرمایشی و نمیدونم فرش درجه یک و اینا هستش اینو باید جمعش کنیم اینو حالا میشینیم برمادش تعمال میکنیم بحث میکنیم خب حرام هم که ما ندونستیم تو این حوزش تو چه حوزش حرام دونستیم آره دیگه گفتیم آقا بخوای آینه کاری بکنی و کاشی کاری بکنی و هزینه بکنی برای گنبد و گلدسته اینا چیه؟ این حرام جایی نداره اسراف تبذیر بگذاریم و دیگه نه تشبه به اون سنت یهودی و مسیحیه و انحراف پدید میاره توی اساس اسلام شما رو مشغول زاره یعنی الان میگه آقا بیکار که نبوده این مدت که رئیس فلان اینجا بوده مسئول دینی این امر بوده چیکار کرده ده تا مسجد ساخته با اینقدر گنبد آره دیگه کارنامه است دیگه خب آقا این مسجد الان خالیه که حالا اونم یکی میاد انجام میده آقا اون هیچ کس انجام نمیده اینو بهت بگم وقتی که این بنا همون بنای قبلی بود حتی حساسیت نشون میده رو افزایش قطر دیوار دیدین دیگه رواتشو خوندیم آها چرا دیگه بابا دقیقا با تمام اصطلاحات بنایی مطرح کردیمش دیگه سه مدل دیوار بود که روی این سه مدل بحث شده بود دیگه این مدلی بسازیم این مدلی بسازیم پیغمبر جلوش میگیره بعدن باز توسعه پیدا میکنه بعدها یه نصف آجر اضافه میکنن به قطر دیوار اسمم داشت اسمش چی بود؟ اسمش شما فراموش کردم عنوانشو عنوان اصطلاحی داشت تو بنایی آره خب الان ما دنبال چیم؟ دنبال این که ببینیم مشاهد مشرفه نمیخوام اصل بنا ساختن روشو نقد بکنیم میخوام احتمال به این رو ببینیم تو متون ما چقدره
چرا نقد نمیکنیم
از اون طرف دیگه ما چون زیارت و نماز زیارت رو داریم نماز زیارت که داشته باشی چی میشه؟ خوندن نه بایستی. خوندن نماز کنار اینا اشکالی نداره خوندن نماز وقتی نماز زیارت جایز شد خوندن نماز اشکال داره یا نه؟ مسجد قرار دادن اینجا به تبع اشکال داره یا نه؟
نه اون زمان خاکی نبودن توی حالت قبرستان نبودن
تازه موقع قبرستان بوده بخواهم بگم الان هم که دیگه قبرستانی جمع جورش کردیم مسجد قرار دادن قبور اهل بیت و انبیا اشکال دارد یا ندارد این محل بحثه ما الان یه روایتی داشتیم که نفی میکرد داریم روایت دنبال روایتی میگردیم که اثبات بکنه آخرش ما اثبات میکنیم
آریه
هم داریم اومد آره ما چرا در دنبال اثبات کردنی به خاطر فرضیه که از اون آیه گرفتیم روشنه؟
بله
خب
نماز
خوندن چرا توی
مسجد
ساختن نماز
خوندن
نماز
خوندن
لا تتخذوه
مسجدان
محل همه قد که محل سجده قرار دادی صد نفر آدم اوندن اونجا دیگه مسجد نه به معنی یک مکان بعد ببینی اون روایتی که میگفت لا تتخذوه مسجدا لعن الله الیهود اون چی داره میگه این روایت چی داره میگه حل تعارض دیگه ما الان روایت معارض داریم من فقط میخواستم تعارض رو دست کم نگیرید یه دسته از روایات صریح دارن میگن مسجد قرار ندیم قبور اهل بیتو یه دسته از روایات میگن برین اونجا نماز هم بخونید برین زیر بقعه برین زیر قبه در بقعه این زیارت رو میخونی این نماز هم میخونی
سمش بیه دیگه هم بود یعنی از اینکه مطلب گفتن نماز بخونید به دست نمیاد که همه سایه گفتن که این
دره
است اکثرا بود
این دره
است یعنی
فقط
یه
دره جواز
دادن اون
روایت مطلقم همینش بین سر این دو دسته روایت داشتیم دیگه یه دسته روایت میگفت قبر رو میذاری بالا پشت سر قبر شروع میکنی به نماز خوندن یه عده دیگه میگفت سمت راست و چپ، یه عده میگفت جلوتر از امام قرار میگیری، یه عده میگفت جلوتر از امام قرار نمیگیری، سر جلوتر از امام یعنی پشت سر امام یا جلوی امام، اختلاف واضح واضح بود. یه عده میگفتن پیشی گرفتن امام درست نیست، یه عده میگفتن قبله قرار دادن قبر درست نیست. یادتون هست؟ الان مسجد النبی رو چجوری ساختن؟ توسعه دادن؟ قبر پیامبر اکرم مرکز مسجد النبی نیست، مسجد النبی رو سمت بالا سر حضرت توسعه پیدا کرده، چون خونه خود حضرت هم نکته مهمش اینه، دلیلش این بوده که خونه خود حضرت کجا بود؟ اون طرف بود، یعنی حضرت به طور طبیعی اگه دفن میکردن مسجد میشد بالا سر، نه بالا سر دیگه،
خونه
حضرت پایین تر بشه، پایین پاس مسجد وقتی حضرت، یعنی پایین بالا سر و پایین سر، پایین پا بر مبنای دفنه، چون تو خونه خود حضرت، حضرت خونه به طور طبیعی خونه حضرت بالای مسجد، یعنی اینجوری نبود که خونه حضرت سمت قبله باشه. یا کنید مسجد قبلا اینجوری بوده، این مسجد النبی بوده، این هم خونه حضرت، به طور طبیعی حضرت تو خونه شون دفن میکنی، مسجد کدوم سمت میفته؟ این قبله است،
بالا سر میفته، سمت
خونه های دیگه حضرت، این همسرهای دیگه شون
پشت میفته، خونه حضرت فاطمه پشتش بوده، بعد همینطور دیگه بوده، ولی راه باز نداشته، دور تا دور مسجد خونه بوده. نکته اینه که خونه خود حضرت، چرا حضرت نمیگه خونه شو دقیقا کجا در بیاره؟ پشت محراب. عمد داشته یه حکمتی وجود داشته دیگه. که الان شما میبینید دیگه، آقا اگه خواستیم، اگه میدونی این بیفته وسط چه اتفاقی میفته؟ الان مسجد النبی این شکلیه، یه در ورودی داره این پشت، خب دیگه مسجد پرمن، ولی بعدن از این تیکه که میگذاری اینجا دیگه مسجد چی شده؟ گسترده شده. ولی اگه شما میخواستی همون منطقه در نظر بگیری، شما فرض بکنید اینجا این میشه قبر نبی اکرم، خب اینجا دیگه چی میشه؟ محراب میشه، مسجد هم از این طرف ادامه پیدا میکنه. خب بعد دور هم میخوان طواف کنم اینو، خب باشه اشکال نداره، یک کم میاریم بالاتر، خب نه از اون برم جمعیت توسعه پیدا کنه، آروم آروم این میفته چی میشه؟ میشه اینجوری دیگه، این میشه قبر، این هم میشه، میشه مثل کعبه. رو معماریش هم گیر داری شما همچنان،
دو
الان اون زن شکلی
یهو مسجد میای اساس که الان ما تای بس داریم بس میکنیم، میام مسجد مثلا قرار بسازی مثلا تو اون بس راست مسجد چه بسازی، حالا قرار میام بعد یهو میشه در مورد کارکرد فرهنگی اونجا بعد صحبت کرد، اما مسجدی که باید پاتوق باشه اینو صحبت کنیم، پاتوق چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ مثلا فرض کنید مثلا مسجد دانشگاه شریف اون بنده خدا که ساخت، مثلا مسجد جای خلوته، واسه همین ستوناش باید یه جوری باشه که آدما بتونن گوشه دم ما خودشون برن تنها بشن چیکار کنن، اینو توش لحاظ کرد. اگر مثلا این مؤلف ها اول بیاد بیرون، اما مسجد مثلا مسجد جای باید خلوت زیاد داشته باشه، مثلا
خب اینا دیگه میرن جزئیات معماری. الان ما یه سوال اساسی تر داریم،
یا نه حتی نه اون بحثا یا فرهنگی شما، مثلا مسجد باید تجمع مثلا یه محل عظیم تجمع زیاد داشته باشه که مثلا اونجا خیلی با هم بشینن، خب جای خطبه
باشه. از کجا در میاریم؟ نگاه کنید اینها رو ما به نحو انی داریم باید بیاریم یا لمی، خیلی وقتا به نحو انی در میاد، تو فقه به نحو انی در میاد، یعنی چی؟ یعنی شما از نوع مسجد ساختن، از نوع توسعه به مسجد متوجه میشی که نه اینقدر مانعی رو تجمع میشه. مثلا الان سر نماز جمعه محل بحثه، آیا واقعا توی شهر بزرگی مثل قم یه نماز جمعه، یا تهران یه نماز جمعه، یا چند تا نماز جمعه؟ میدونیم اهل سنت مسجد شهر کوچیک باشه یه دونه نماز جمعه داره، خیلی جمع جور باشه، یه ذره بزرگ بشه دو تا، الان یه جایی مثل تهران هر منطقهشو میگن اگه به اهل سنت باشن میگن آه یک جامعه تو همه شهرها تو مسجد کوچیک نماز جمعه برگزار نمیشه، تو هر منطقه یک جامعه دارن، هر منطقه که مردم بتونن پیاده برن. یعنی کسی اینجوری نیست که مسجد جامعه رو فردی که میخواد توش نماز بخونه دوباره ماشین سوار بشه بره اونجا با پارکینگ و فلان، نه آقا هر منطقه یه مسجد جامعه داره. شما کنه تو منطقه تون 3 تا 4 تا مسجد هست، یک شمالو برای بعضی دورتر برای بعضی ها نزدیکتر.
همون اونجا که اونجوری که بحث کنیم مناخ دست هم میاد، میگه حالا الان این گلدسته رو چیکار کنیم که از فرهنگ رو اومده، یه ببینیم گیرت با این چیه. میگه اگه تو عبادت به یاد خدا بودن اینا سر نمیزنه اونجا باشه،
همین دیگه. اون طرف اینجوری میگه، ولی وقتی که شما میرید تو سنت میبینی با این درگیری، چون شما لمی حل بکنی میگه حالا اینم که اشکال نداره، ما که دلیلی نداریم اینو بزنیم کنار، اینم باشه اونم باشه چه اشکالی داره. خب تو نگاه اول میگی چه اشکالی داره، تو نگاه دوم شما فهم اجتماعی نداری که اون کسی که بخواد بیاد سوار شکل کار بشه و شما رو مشغول شکل کار بکنه زمینه داره یا نه، و بعد یه مدتی بستر عمومی اجتماعی رو دل بکنی میری سمت شکل کار. شکل کار خیلی سریع میگیره. آقا تو کار فرهنگی مهمترین آفت چیه؟ بودجه های بزرگ فرهنگی الان داره صرف همین جزا میشه. از این مورد بگذریم، اصلا مسئله خرید ساختمون نیست، مسئله سر قیافه گرفتن ظاهری نمایش. بودجه فرهنگی کشور شاید خیلی زیاد بشه، اما بخش اعظمش به جایی که صرف تغییر حقیقی بشه صرف چی میشه؟
مثلا من حتی زورتمون مقابر رو حالا اینو نرسیدیم اینو بحث کنیم دیگه، مثلا خیلی مثلا آقایون مثلا بحثش کنیم آقا الان دیگه صورت و مقابل که با اون که دیگه فخر فروشی نمی کنم که حالا قبر رو داره بین چهار برجه رو قبر رو یکی برجه هشت برجه رو یه بی خیالش میشه. حالا مرجه حالا مثلا قبر مثلا یه دم یه چهر سانتم برده گیری نه، چون مایه فخر نیست. اول اسلام مایه فخر بود، دغدغه این تشبه به کفار بود. چی بود
مایه فخر نیست. آقا همین الان فردا همه قبور حضرات مراجع توی حرم حضرت معصومه چیکار کنی؟ صاف کنی ببینید مایه فخر هست یا نیست. چه اتفاق میفته براتون فردا که بخوان اینا همه قبور رو صاف کنن؟ نه آقا هست خوب شما صلی الله علی محمد
آقایات هم
داره میکنن نخونید درسته؟ ما فقط یه آیه رو خوندیم، آیه اول اون آیه مربوط به اصحاب کهف. خوبه بذارین جلسه بعد بحث کنم. دوستان جلسه بعد هر کسی که هر روایتی و هر آیهی دال و تأیید ساخت بنا بر قبور اهل بیت مسجدن او غیر مسجد داشتن و بذارن بیارن بحث بکنیم، چون میخوان یک بریم سراغ مرحله بعد بحث.
دوره حضرت سلیمان دوره استثنای بحث نیست، چون یه روایت دیدم که همون مثلا حضرت سلیمان فرموده بودن و یه قبه اصلاح سازی داره
بیاریم همه رو بیاریم داخل اون سری حضرت سلیمان
رو دوست داره یه دونه بود استثنای هم تبلیغش هم این
خصوصیت فرنده کنه مسجده خیلی استفاده. یکم آیه که از من الله برن طرفه آیه اونم این در واقع این طرفه اینو
خب اینو بیاین هم آیه رو بیاین هم استفاده هایی که ازش شده، یعنی صرفا ذکر آیه که مشکل حل نمی کنه بعد بگیم چه
چیزی.
خوبه خیلی عالیه، بذارین تو گروه که دوستان آمادگی پیدا بکنن بقیه هم سرچ کنن.
دیگه
دلالتی برشیده
حاجی اینا همه شوال باید جمع مثل تطمیه زنون و اینا
تجمیه زنون
یه لادر هم حالا باید چنا رو
تجمیهش کنه تجمیهش کنه این از دست
نه خیلی که
مثلا یه سیل بحثی نوشته شده نهبتا آیل مثلا در تعارض این کی با کی در زیاده بود چه می فهمد
ببین هر دل خوبه ها ولی باید روش کار کنی آخ خدا
جلسه کنه دو آن چند جلسه شده بود
شماراش از دستم در رفت
سوتاش ندیم
از رو سایت شماراش در رفت شما بخواهم میتونم Thank you.